خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. معاون وزارت خارجه ایران از بحرین خواست از آنچه تحریک فتنه مذهبی می‌خواند دست بردارد. متهم به اجرای مرگبارترین حمله در هند صبح پنجشنبه اعدام شد. و آمریکا میگوید در مورد طرح تازه اسرائیل در کرانه باختری عمیقا نگران است. حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از وزیر خارجه بحرین خواست از آنچه او تحریک فتنه مذهبی میخواند دست بردارد. به گزارش ایرنا آقای امیرعبداللهیان همچنین گفت تداوم اتهامها به ایران، آن هم در زمان شروع سفر وزیر خارجه ایران به منطقه، کاملا هدفمند انجام میشود. معاون وزیر خارجه ایران اتهام بحرین مبنی بر دستگیری فردی مسلح و مرتبط با ایران را صحیح ندانست و گفت تهران صرفاً از راهکار سیاسی در بحران بحرین حمایت می‌کند. خبرگزاری دولتی بحرین پیشتر گفته بود مواد منفجره‌ای که در بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در منطقه ستره بحرین استفاده شده مشابه مواد منفجره‌ای است که از ایران قاچاق شده بودند. یعقوب ممون یکی از عوامل بمب‌گذاری‌های سال 1993 در بمبئی هند که 257 کشته بر جای گذاشت، صبح امروز پنجشنبه در زندانی در غرب این کشور به دار آویخته شد. اعدام یعقوب ممون ساعتی پس از آن انجام شد که دیوان عالی هند با درخواست توقف دو هفته‌ای اعدام او مخالفت کرد. در جریان بمب‌گذاری‌های سال 1993 میلادی در بمبئی، مراکزی مانند دفتر شرکت هواپیمایی هند، یک هتل مجلل و بورس بمبئی هدف قرار گرفت که به کشته شدن 257 نفر انجامید. آمریکا میگوید تصمیم تازه دولت بنیامین نتانیاهو برای ساختن خانه‌های جدید در یکی از شهرک‌های مورد مناقشه در کرانه باختری سبب نگرانی عمیق این کشور شده است. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، آمده گسترش شهرک‌سازی تهدیدی برای راه حل وجود دو کشور است و تعهد اسرائیل را زیر سوال می‌برد. تصمیم نهایی دولت نتانیاهو برای ساختن 300 خانه جدید در یکی از شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغال شده کرانه باختری هفتم مرداد ماه ابلاغ شده است. پیش از این دادگاه عالی اسرائیل به غیرقانونی بودن دو بخش از بلوک‌های ساخته شده در سرزمین‌های فلسطینی در این شهرک رأی داده بود. روسیه روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد هواپیمای ساقط شده مالزیایی بر فراز اوکراین را وتو کرد. بر اساس این قطعنامه قرار بود برای محاکمه عاملان سرنگونی این هواپیما دادگاه ویژه بین المللی تشکیل شود. از مجموع 15 کشور عضو شورای امنیت، 11 کشور به این پیشنویس رأی مثبت دادند. هواپیمای شرکت هواپیمایی مالزی سال 93 در پرواز از آمستردام به کوالالامپور در شرق اوکراین در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه سرنگون شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید هرچند ارتش این کشور برای مقابله با ایران آمادگی دارد، با این همه اجرای موفقیت آمیز توافق هسته‌ای با تهران بهتر از حمله نظامی است. هشتون کارتر که در نشست پرسش و پاسخ وزرای دولت باراک اوباما با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا سخن میگفت، با دفاع از توافق ایران گفت که ارتش آمریکا توانایی‌های نظامیش را بهبود می‌بخشد تا همه گزینه‌هایی را که به گفته او مانع از دور شدن ایران از تعهداتش در چارچوب این توافق خواهد شد در دسترس قرار دهد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو می‌تونید روی کانال ماهواره‌ای هاتبرد رادیو فردا در هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. اظهارات حجت الله ایوبی درباره فراهم بودن شرایط بازگشت سینماگران خارج از کشور به ایران موضوع اصلی مجله صحنه این هفته است و مثل هر هفته هم مروری خواهیم داشت بر اکرانهای تازه سینماهای جهان و تحولات تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اظهارات حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در گفتگو با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای ایران بود. مسئول اصلی سینمای ایران در این گفتگو نسبت به حل شدن مشکل قضایی جعفر پناهی ابراز امیدواری کرده و گفته از بهمن قبادی هم برای فیلمسازی در ایران مشکلی ندارد. صحبت از بهبود شرایط فعالیت فیلمسازانی که در سالهای اخیر آثاری برخلاف سیاستها و رویه‌های قانونی ایران ساختند توسط مقام بلندپایه وزارت ارشاد ایران کم سابقه و توجه برانگیز است. بهانه گفتگوی وال استریت ژورنال با آقای ایوبی تأثیر توافق هسته‌ای اخیر بر شرایط سینمای ایران بوده است و او در این گفتگو توافق هسته‌ای را نشانه باز شدن درهای ایران به روی کل دنیا دانسته و گفته این توافق به دیده شدن فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور کمک خواهد کرد. پیش از رئیس سازمان سینمایی علیرضا تابش مدیر بنیاد سینمایی فارابی هم در یادداشتی نسبت به تولید فیلم‌های مشترک با کشورهای دیگر پس از توافق هسته‌ای اخیر ابراز امیدواری کرده بود. در این میان امکان بازگشت فیلمسازانی چون بهمن قبادی به ایران در شرایطی مطرح می شود که روند و شکل فعالیت سینماگران ایرانی فعال در خارج از کشور همواره با انتقادهای شدید برخی رسانه ها و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای در داخل ایران مواجه بوده است. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران در تحلیل دلایل بیان چنین صحبت‌هایی از سوی رئیس سازمان سینمایی و احتمال فراهم شدن امکان بازگشت سینماگران خارج از کشور به ایران چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم که سخنان اخیر آقای ایوبی و همینطور مطلبی که از قول آقای تابش منتشر شده بود در مورد مسئله بازگشت سینماگران ایرانی به خصوص آقای قبادی و یا حل مشکل آقای پناهی بیش از این که صرفا نظر دو مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه نشان دهنده تصمیم دولت برای ابراز نظر خودش در این زمینه هست. برای اینکه مسئله توافق اتمی درسته که به طور غیر مستقیم اشاره‌ای به مسئله حقوق بشر در ایران نداره، اما در جریان مذاکرات چند بار از طرف آقای وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور از طرف خانم مگرینی مسئله حقوق بشر در ایران به طور ضمنی مطرح شد در قالب اینکه باید فضای عمومی کشور آماده بشه برای این تحول. و میدونیم باز هم که اروپایی ها به شدت روی مسئله سینماگران در ایران حساس هستند. مجموعه اینها نشون میده که تلاش برای حل مشکل سینماگران برای حداقل راضی کردن جناح‌های از سیاستمداران در اروپا برای همکاری بیشتر در ایران یک امر ضروری است.
دعوت از فیلمسازانی چون بهمن قبادی برای بازگشت به ایران و صحبت درباره رفع مشکل قضایی جعفر پناهی در حالی مطرح می شود که بر اساس موارد مشابه قبلی نهادهای امنیتی و قضایی نقش پررنگی در تصمیم گیری درباره نحوه مواجهه با آنها دارند. چند ماه پیش مصطفی عزیزی از نویسندگان و تهیه کنندگان صدا و سیمای ایران پس از بازگشت به ایران بازداشت و با حکم زندان طولانی مدت مواجه شد. علی اصغر رمضان‌پور درباره احتمال موافقت نهادهای دیگر در بازگشت بدون مشکل سینماگران ایرانی چنین پاسخ می‌دهد:
به هر حال میشه گفت که با توجه به اینکه همه اینها چه بازداشت آقای عزیزی چه در واقع مشکلاتی که برای آقای پناهی و قبادی پیش اومد در چارچوب یک فضای پرتنشی بود که در سالهای آخر دولت آقای احمدی نژاد پیش اومد و بعد هم در مورد بازگشت اونها به ایران مشکلات در قالب تنش میان دولت و قوه قضاییه ادامه پیدا کرد، حالا با شرایط جدید میشه انتظار داشت که این مسئله هم حل بشه و فکر میکنم که اگر این تمایل در سطح بالاتر وجود داشته باشه، اون وقت به نظر میاد که ممکنه آقای ایوبی بتونه در این جهت کاری انجام بده.
در اکران سینماها با وجود نامه عوامل فیلم رستاخیز به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، خبری درباره حل مشکل اکران این فیلم منتشر نشده و حتی شورای صنفی نمایش فیلم دیگری را جایگزین آن کرده است. هفته گذشته برخی چهره‌ها مانند سخنگوی وزارت ارشاد گفتند که با نورانی کردن چهره بازیگر نقش عباس فرزند علی امام اول شیعیان مشکل اکران فیلم رستاخیز حل خواهد شد، اما سازندگان این فیلم تاکنون با این پیشنهاد موافقت نکردند. با ادامه مشکل فیلم رستاخیز قرار است از این هفته فیلم مردن به وقت شهریور ساخته هاتف علی مردانی در گروه سینمایی آزادی اکران شود. این فیلم با بازی حمید فرخ‌نژاد و هانیه توسلی پس از نمایش در جشنواره فیلم فجر گذشته قرار بود دو ماه پیش به نمایش درآید، اما اکرانش آن زمان به تعویق افتاد.
سلام.
سلام.
کجا بودی تا حالا؟
آموزشگاه بودم.
تا ساعت 8
فیزیک فوق‌العاده گذاشته بودم.
دیگر فیلمی که قرار است از روز چهارشنبه اکران شود فیلم دوران عاشقی ساخته تازه علیرضا رئیسیان است. فیلمی که از جمله آثار مورد توجه دوره گذشته جشنواره فیلم فجر بود و در آن لیلا حاتمی، شهاب حسینی و فرهاد اصلانی بازیگران اصلی هستند.
از من چه کاری ساخته است؟
چرا اومدی تو زندگی ما؟
من فقط یه وکیلم.
بیشتر از یه وکیل.
یعنی چی؟ یعنی اینکه تو این زندگی پای دوتا زن وسطه، یکش اومده. البته من حتی
فیلم دوران عاشقی قرار است جایگزین فیلم نهنگ انبر شود که پرفروشترین فیلم ماهای اخیر سینمای ایران بوده است.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان انتظار می‌رفت تازه واردی به نام پیکسل‌ها بتواند تهدیدی جدی برای فیلم ابرقهرمانی انتمن باشد، اما این پیش‌بینی محقق نشد و انتمن توانست با 1 میلیون دلار فروش بیشتر همچنان صدرنشین جدول باقی بماند. انتمن تولید کمپانی مارول در هفته دوم نمایشش نزدیک به 25 میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش داخلیش را به رقم 106 میلیون دلار رساند.
The suit has power. This is not some cute technology like the Iron Man suit.
We do.
فیلم دوم جدول پیکسل‌ها را کریس کولومبوس کارگردانی کرده و در آن آدام سندلر کمدین شناخته شده بازی می‌کند. او در این فیلم نقش یک قهرمان سابق بازی‌های کامپیوتری را به عهده دارد که می‌کوشد از زمین در برابر حمله موجودات بیگانه محافظت کند. بیگانه‌هایی که نسخه‌های غول‌پیکر شخصیت‌های کلاسیک بازی‌های ویدیویی مانند پوکمن و دانکی کونگ هستند. 24 میلیون دلار فروش هفته اول پیکسل‌ها بوده است.
Donkey Kong. It's just a barrel. How bad can it hurt?
در رده سوم جدول هم انیمیشن مینیون ها با 22 میلیون دلار فروش قرار گرفت. مجموعه فروش داخلی این انیمیشن به 261 میلیون دلار رسیده است.
تئاتر.
این هفته تئاتر ایران شاهد اجرای دوباره یکی از نمایش‌های تقدیر شده سال‌های گذشته‌اش بود. نمایش سعادت لرزان مردمان تیره روز که نخستین بار 15 سال پیش به روی صحنه رفته بود، بار دیگر توسط کارگردانش محسن علیخانی این بار در تماشاخانه باران به روی صحنه رفته است. نمایشی که در زمان اجرای نخستش با تقدیر و تحسین فراوان روبرو شد و توانست برای سازندگانش جوایزی چون بهترین کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر فجر را برمقام بیاورد. نمایش سعادت لرزان مردمان تیره روز نوشته علیرضا نادری است و زندگی غم‌انگیز و نابسامان خانواده‌ای در دهه 60 ایران را روایت می‌کند. در اجرای جدید این نمایش برخی بازیگران اجرای اول مانند ستاره اسکندری و مهدی سلطانی هم حضور دارند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.